خواهر دیگه داشتم و دوتا برادر. اول انقلاب خب یه سری جوون انقلاب کردن، لذا میانگین سنی مدیران اون زمان یا وزرای اون زمان، مدیر کلای اون زمان، شاید مدیر کلا از 25 سال بود تا وزیری که حالا پدر خود ما 31 سالش بود یا آقای مهدوی کنی تا 45 سال هم داشت. یعنی میانگین سنی یه مدیران از 25 تا 45 بود. الان یه فرد 45 ساله که اون موقع پیرترین فرد کابینه حساب میشد، الان جوانترین فرد میتونه باشه. خب خانواده ما سیاسی بوده، من حتی پدر بزرگ خودم هم زمان شاه خب ایشونو گرفتن زندان انداختن به دلیل طرفداریه که از آقای مصدق میکردن زمان خودشون، ایشون هم زندان افتادن، سیاسی بودن. پدر من خب ایشون هم بالاخره فرایند سیاسی و با فکر و ایده خودش ادامه داد. عموی ما هم که الان رئیس سازمان محیط زیستن، ایشون هم سالیان سال وزیر کشاورزی بودن، تو سیاست ورود پیدا کردن.
موسی کلانتری متولد 1327 بود در شهرستان مرند و تو یک خانواده ثروتمند و سرشناس. ورودی سال 45 دانشگاه امیرکبیر بود و با مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از اونجا فارغ التحصیل شد.
ایشون چون فرزند بزرگ بودن، حالا جزو شاید خصلت فرزندای بزرگ این باشه که نسبت به کوچیکتراشون حس پدری داشتن،
مثل پدر میمون برای ما، و منم به ایشون گفتم خانداداش.
موسی نماز میخوند پیش نماز ما میشون، اینقدر خوشه بود میومد. من میگفتم آخه من دختره، میگفت تو لباس پسرونه بپوش بیا بشین.
مهندس جوون قصه ما بعد از دانشگاه تو کارگاه‌های راهسازی شهرهای مختلف مشغول به کار شد.
شهید بهشتی علاوه بر اینکه از آقای کلانتری راضی بود، موسی رو دوست داشت.
بین پسرش اینقدر دوست داشت و چقدر این بونه ارادت داشت.
زیاد صحبت نمی‌کردن از شهید بهشتی، ولی مثلا می‌رفتن پلو شهید بهشتی میومدن اینا.
مهندس کلانتری تابستون سال 1358 وارد وزارت راه شد و یک زمانی مأموریتش شد راه انداختن اداره راه و تروبری تو استان خوزستان و بعد هم آذربایجان غربی.
بله واقعا جسور بود،
دل نترسی داشت، دل نترسی گفت من میخوام برم سهندر. آقا موسی نکن این کار، و بالاخره آمد سهندر.
نیروهای نخبه رو شناسایی میکرد و اونهایی که توان داشتن جذبشون میکرد و مسئولیت بهشون واگذار میکرد.
به گمان من ایشون یک کشفی بود از طرف شهید بهشتی.
یکی از مهمترین ویژگی‌های ایشون که از همون دوران کودکی برای من تعریف می‌کنن که ایشون داشته، شجاعتشونه. حالا من اسمشو می‌ذارم ریسک‌پذیری بالا. انسان‌های شجاع اصولاً ریسک‌پذیرن. بالاخره یه شباهت ظاهری که قاعدتا ما داریم از نظر روحیاتم، من پدر بزرگم میگه تو یک صدم پدرت هم نمی‌شی. من الان واقعاً فکر می‌کنم که مثلا پدرم تو 31 سالگی وزیر بوده خیلی غریبه. البته خب افراد اون زمان خیلی‌ها تو سن جوان پستای بالایی داشتن.
بسم الله تعالی. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نسبت به وزراء زیر که آقای محمد علی رجایی پیشنهاد کرده اند نظر مخالف ندارم. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور. این نامه جناب آقای بنی صدر بود. بعدش بلافاصله نامه جناب آقای رجایی نخست وزیر رسید به مجلس. صورت اسامی ذمیمه را به عنوان اعضای همکاران در دولت به خدمت آقای رئیس جمهوری فرستاده‌ام که ایشون موافقت خود را با بعضی از آنها اعلام داشته‌اند.
آقای دکتر قندی، آقای مهندس کلانتری، آقای دکتر عباسپور، آقای مهندس نعمت‌زاده، این 4 نفر برادرها یه امتیازی دارن با او، اینه که ده ماه اینا کار دارن میکنن. بعد از ده ماه کار دو تا از همکارا بر روی اینا توافق کردن. این دو همکار یکی آقای بنی صدر، یکی آقای رجایی. چون آقای بنی صدر اتفاقا روی این چهار تا آقایون هیچ حرفی نداشتن، از قبل هم راجع به اینا که صحبت میشد اظهار موافقت میکردن، بعدم که روی اسم اینا صحه گذاشتن و تصدیق کردن. آقای رجایی هم که ده ماه باز با آقایون کار مشترک در هیئت وزیران کردن، از خودم که ایشون هم که اینها رو قبول دارن. پس این چهار نفر آدم امتیازشون اینه که دو نفر همکار مسئولی که یکی رئیس جمهوری یکی نخست وزیر، هر دو بر صلاحیت اینا توافق کردن. حیف که خود این آقایون تو مجلس نشستن، بلا اگه تو روشون نبود واقعا من نمیش از اینا تعریف برای این برادرها داشت.
اینا بله تا حالا وزیر نبودن، ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
آقای رجایی، وزرای حاضرتون معرفی کنید.
برادرمون مهندس کلانتری، وزیر راه و ترابری.
دوست دارید وزیر بشید؟
وزیر تکراری شده. وزیر هم پدر وزیر بودن هم عمو.
آره. یه وزیر دیگه توی خانواده.
نه میگم اصلا دیگه وزیر شدن الان هدف نیست. حالا وزیر شدن یکی میتونه برای اینکه خدمت بکنه وزیر هم بشود. الان من تو صنعت خودم دارم کار میکنم، راضیم. حالا ترجیح میدم تو صنعت خودم یه صنعت بزرگتری اداره کنم. واقعا بخوام وارد سیاست بشم یا وارد وزارت، حس میکنم الان زوده، الان وقتش نیست.
شاید کلانتری دانشگاه امیرکبیر مثلا قبول شده بودن. خاطره از دانشگاه و فضای دانشگاه نیستش که در مورد اون براتون صحبت کرده باشه؟
شهید کلانتری وقتی میرفت سر کلاس معمولا جزوه نمی نوشتن، همیشه گوش میکردن. بعدن زمانی که حالا موقع امتحان بود آخر ترم جزوه دوستاشون رو میگرفتن، مثل الان خیلی ها این کار رو میکنن، کپی میکردن میخوندن. همون زمان یکی از اساتیدشون وزیر راه همون رژیم سابق بودن که یکی از درساشون رو مثلا نقشه برداری یا یکی از درساشون رو تدریس میکردن. توی کلاس چندین بار به ایشون گفته بودن که شما حتما من وقتی چیزی میگم شما خلاصه برداری بکن، حتما جزوه بنویسید، هر کسی خودش، چون میدید همه دارن مینویسن، ایشون داره فقط استادو نگاه میکنه. بعد چند بار تذکر دادم، پدر من گفته بودن من نمیکنم این کارو، چون من روشم اینه که گوش میدم بعدن جزوه میگیرم، نمیتونم همزمان جزوه بنویسم، که خیلی ایشون ناراحت میشه، چون وزیرم بوده، یه پرستیژی هم برای خودش قائل بوده، استاد دانشگاه بوده، گفته با این وضعیتی که تو داری میای سر کلاس و جزو نمی‌نویسی می‌خوای آخر چیکارشی توی مملکت؟ پدر منم برمی‌داره میگه من می‌خوام وزیر شم. همون لحظه اونم خودش چون وزیر بوده احساس کرده اینو مسخره می‌کنه، گچو می‌زنه به تخته، میره بیرون و دیگه بقیه دوستان نگران میشن که بالاخره شاید بره یه کاری کنه پدر رو از دانشگاه اخراج کنن، و بالاخره وزیرم شد دیگه.
آخرین چهره‌ای که از پدرتون به ذهنتون مونده؟
مال همون چهره زمان دوران وزارتشونه، با همون اوورکوتی که دارن، اوورکوت سبزی که دارن. یه گزارشی هست دارن مثلا آمارای کارهایی که بعد از انقلاب انجام دادن، اون نمودارهایی که نشون میدن پیشرفتی که بوده تو توسعه راهسازی. یعنی یه چهره یه فردی که همیشه در حال کار و تلاش و فعالیت.
قسمتی از اتوبان قم تهران امروز با حضور وزیر را معاونین این وزارتخانه و جمعی دیگر از مسئولان دولتی و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
این کل راهسازی در سطح کشور از سال 54 به بعد رو نشون میده، جمع راه‌های روستایی، فرعی و اصلی. سال 59 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بالاترین رقم رو داریم از نظر کیلومتر، در حدود 35,000 کیلومتر در دست اجرا ما داریم.
ایدهش رو داشتن ولی تو آمریکا اینو داشت بالاخره فیلم میگرفت پیاده کنه. یعنی از فیلمایی که من اونجا ایشون گرفت، علاوه بر شرایط اجتماعی فرهنگی و اون رفاهی که اونجا دیده بود، مسائل تکنولوژی که تو اون رشته تخصصی خودش بود اونا رو داشت مستندسازی میکرد، الهام میگرفت که بتونه یه روز تو کشورش پیاده کنه.
این طرح در سال 58 توسط آقای مهندس کلانتری که سرپرست اداره اینجا بودن شروع شده و در حال حاضر حدود 4 کیلومتر و 150 متر پیشرفت داشته.
اتوبان دریاچه ارومیه هست که یکی از پروژه های بی نظیر خاورمیانه هست. این رو به صورت امانه می سازیم. این راه فاصله دو مرکز استان آذربایجان شرقی و غربی رو از 350 کیلومتر به کمتر از 140 کیلومتر تقلیل میده.
در مورد شهید کلانتری، شاید موردی که حالا خیلی مطرحه، زمانی که ایشون خوب وزیر شدن، دی ماه سال 58 ایشون وزیر شدن و خب چند ماه بعدش هم سال 59 جنگ شروع شد. خود ایشون تو این یک سال و نیمی که وزیر بودن با توجه به جنگ داخلی و جنگ بیرونی تمام تلاششون رو کردن که وزارتخونه و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار جنگ 8 ساله باشه، که حالا اون یک سال و نیم که ایشون زنده بودن و خودشون خط مقدم می‌رفتن، معاونینشون می‌رفتن، تجهیزاتی که وزارت راه داشت، پیمانکارای وزارت راه، شرکت‌هایی که داشتن و مدیریت می‌کردن که در خدمت جنگ باشه. و من خیلی ایشونو نزدیک می‌بینم به شهدای دفاع مقدس، یعنی می‌خوام تداعی کنم که شهید کلانتری شاید بهتر بگم یه جور رزمنده بودن تا بخوام بگم وزیر بودن. دفاع مقدس نقش پررنگی داشتنشون.
سال 59 و با حمله حزب بعث عراق به کشورمون، سنگرسازی در مرزها یکی از مهمترین دغدغه‌های شهید کلانتری و وزارت راه بود و با همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها تلاش زیادی کرد تا امکانات و ماشین‌های لازم رو فراهم کنه. میگن آدم اجرایی بود، یعنی طوری نبود که فقط دستور کاری رو بده. در حالی که وزیر بود خودش میشست پشت لودر و کار کردن با لودر و بیل مکانیکی رو بلدم بود. در زمان وزارت چند باری هم به صورت ناشناس به خط مقدم میره. هم جوون بود، هم مثل رزمنده ها لباس میپوشید تا کسی متوجه نشه. این همه تلاش صادقانه البته پایانی جز شهادت نداشت. ایران، تهران، تیر ماه 1360. انقلاب ما 3 سال است. تازه داره پا میگیره و جون میگیره و قد میکشه. البته اگه موج خیانت ها و کارشکنی ها و نامردی ها امونش بده. ابوالحسن بنی صدر از بهمن سال 58 تا همین 26 خرداد رئیس جمهور بود. اولین رئیس جمهور ایران. 26 خرداد مجلس شورای اسلامی بعد از کلی تحقیق و بررسی بنی صدر رو از ریاست جمهوری کنار گذاشت. چرا؟ به خاطر خیانت.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کارو میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنند. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، هم ایشون ممکن اشتباه کنم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
تهران ولی از بعد از رفتن بنی صدر آشوب شد. مجاهدین خلق، یعنی همون هوادارای بنی صدر، توی این چند روز نذاشتن یه آب خوش از گلوی کسی پایین بره. رسماً تو بیانیه هاشون اعلام کردن که تصمیم گرفتن جمهوری اسلامی رو نابود کنن. 30 خرداد 60 از ساعت 4 بعد از ظهر ریختن تو خیابونای تهران و شهرستانها به تخریب و قتل و غارت و آشوب. صدای تیراندازی رو از چند نقطه تهران می شنیدی. دل تو دل هیچ کس نبود. اون روز همه جلوی مجاهدین ایستادن. کشور ما توی همین 3 سال که انقلاب پا گرفته ترور و خشونت کم ندیده. از ترور سپهبد قرنی بگیر تا استاد مطهری و دکتر مفتح. یه نمونه دیگه همین دیروز بود، 6 تیر، ترور ناموفق آیت الله سید علی خامنه‌ای تو مسجد ابوذر تهران. آقای خامنه‌ای این روزا امام جمعه محبوب تهرانه و نماینده امام تو شورای عالی دفاع. تو اخبارم گفتن حال عمومی آقای خامنه‌ای خوبه.
بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که در درون اون بمبی کار گذاشته شده بود، از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شدند.
حال من نسبت به اون روزهای دیگری که شما یه بار یادم میاد آمدید یه فیلمی از من گرفتی، خیلی تفاوت زمین تا آسمون می‌کرد. الله اکبر
الله. اما کنار هم نشستن بعضی اسما خیلی دردناک. اسم محمد رضا کلاهی، مجاهدین خلق، چهارراه سرچشمه و شهدای حزب جمهوری اسلامی رو که بذاری کنار هم، حکایت غریبی میشه که هر کسی تاب شنیدنشون نداره.
از روز 7 تیر ماه برام بگین، آنچه که هر بار توی خونه در موردش صحبت میشه.
روز 7 تیر ماه تمام خانواده شاید از هر کدوم خاطراتشون رو میپرسیم. به عنوان مثال مادر من تو ذهنش هست که پدر اون روز اومدن خونه. خب همیشه مادرم این تو ذهنش بوده، کاش من بیشتر اصرار میکردم پدر میموند، اون شب رو نمیرفت. میگفتن که خب این انفجار اتفاق افتاده، رفتن تو محل حادثه پیدا نکردن، رفتن بیمارستانا رو گشتن، ولی امیدوار بودن که بالاخره تو بیمارستان بالاخره حالت زخمیشون رو پیدا بکنن. باورشون نمیشده، هم اخوی کوچیکشون، هم پدرشون، هم خواهرها، همه دوستانشون، همه دنبال این بودن که ایشون کجاست. خب بالاخره چون زیر آوار بوده جنازه، بعضیارم برده بودن بیمارستان، هنوزم مشخص نبوده اسامی کیا هستن و خب بعضی اجسادم از اونجا خارج شده بود. یه امیدواری داشتن تا لحظه آخر که بالاخره پدر زنده است، تا زمانی که مشخص میشه که ایشون به شهادت.
همه چیز زیر و روش
موگه بگم تندری ها رو پرگاه میده بود.
من یادم یه گفتم یا
بعد از اون حادثه هنوز که هنوزه یه حسی تو من و تمام خانواده وجود داره که نمیدونیم چه کسی این حادثه رو باعث این حادثه بوده. همش دارم فکر میکنم پدرم تو اون لحظه تو چه حسی بوده. خیلی این فکره میاد هر از چنگای سراغم. اصلا نمیدونم، الان نمیدونم چی بگم. چیز خاصی؟ بدترین خبر زندگی تاریخ خانوادم، خودم، مادرم.
نکته تاریکش اینه که نبود پدر تو خانواده. اینو من به نظرم یه نقطه ضعفی دیدم توی خانواده گذشته که کار براشون اولویت اول بود. من فکر کردم که باید خانواده‌رم در کنار کار بتونه آدم با هم منیج کنه که بعد انتظار داشته باشیم بچه هم آینده بهتری داشته باشه.
فرزندان شهدا
کسایی هستن که به شدت خانواده هاشون آسیب دیدن و تبعاتش رو تا آخر عمر باید بدن و تموم نشدنیه.
پدر
یه موجودی که حس نبودنش همیشه هست. جاش همیشه خالی بوده از اول. حسم نسبت به ایران، ایران گربه‌ای که توی گوشه‌ای قرار گرفته مجبور چنگ بزنه.
آقازاده
یه اصطلاح خیلی کلی که نمیشه به هر کسی نسبت داد و اشتباه نسبت میدن. خیلی وقتا افرادی نسبت میدن که پدرشون یه سمتی داره و فرزندشون داره از این سمت سوء استفاده میکنه، به نوعی به اینا میگن آقازاده، حالا یا سوء استفاده مادی یا سوء استفاده سیاسی. این یه اصطلاح کلیه، میشه شامل بعضی افراد بشود که آقازادن دارن استفاده میکنه، میشه نه، خیلی هستن که الان دارن کار میکنن واقعا تمام اصول رو رعایت میکنن، فرزندانشون هم رعایت میکنن اصول رو.
چقدر دوست دارین که مثل پدرتون باشین؟
خب خصوصیت هایی که ایشون دارن، همیشه به عنوان الگو من استفاده میکردم از بچگی، ازش یاد میکردم، سعی میکردم به اون خصوصیت هایی که ایشون دارم نزدیک بشم. ناخودآگاه همیشه تو خاطرات پدر بزرگم، مادرم، عموها، عمه ها، مادر بزرگ بیان میکردم و من سعی میکردم خودم به اونا نزدیک کنم.
این بخشی از وصیت‌نامه موسی کلانتری، یکی از ستاره‌های خدمت کشور ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. آرزو می‌کنم که در بستر نمیرم. به بچه‌های من بگویید همه چیز خود را فدای راه خدا کنند. آنهایی که مرا می‌شناسند بدانند این انقلاب مال خداست و خود را فدای آن کنند. خداوند همیشه رحمت خود را از این ملت دریغ نفرماید و طول عمر به امام امت عطا فرماید.
در دل مهرت این را
از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب
آخرین داستان نو این هفته را تقدیم شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب می‌کنیم. این داستان پدرها و پسرهای بیفکر نام دارد و اثری است طنزآمیز از جی‌سی تورنلی، نویسنده مشهور کانادایی. از این نویسنده کتاب آفرینندگان به فارسی درآمده و داستان‌های کوتاه زیبایی هم از او ترجمه شده است. اما آثار شاخص و معروف او به فارسی در نیامده است. کتاب آفرینندگان سرگذشت چهره‌های معروف علمی و ادبی است که با قلم خاصی نوشته شده و نوع ویژه‌ای از سرگذشت نام نویسی را عرضه کرده است. داستان کوتاه پدرها و پسرهای بیفکر یکی از آثار طنز این نویسنده است که با تلخی خاصی همراه است و می‌خواهد بگوید در دنیای امروز پدیده‌های جدید ارتباطی چه اثر مخربی بر انسان‌ها گذاشته است. دوستانی که از دیدار یکدیگر محروم هستند ناچارند در فضاهای غیر واقعی سیر کنند و وقتی هم موفق به دیدار یکدیگر میشوند رفتارهای عجیب و غریبی از آنها سر میزند که بیشتر به گنگی و بیفکری آنها تعبیر میشوند. شما عزیزان این داستان کوتاه طنز را با اقتباس رادیویی محمد باقر رضایی و روایت این صدا بهروز رضوی میشنوید. تقاضا میکنم همراه ما باشید. زمستان بود و برف زیبایی همه جا نشسته بود، اما هوا شفاف و روشن بود و دیگر برفی نمی بارید. روی هم رفته هوای دلچسبی بود و لذت می داد که انسان کنار دوستانش بنشیند و با هم گپی بزنند و یاد و خاطرات گذشته را زنده کنند. آقای پیتر اورتون هم در خانهش نشسته بود و در همین فکرها بود که ناگهان در زدند. از جا برخاست و در را گشود. دید دوستش آقای هری آمده است. با لحن مهربان و دوستانه از او استقبال کرد و گفت: هری، چه عجب یادی از ما کردی. بیا تو سرده. وقتی هری وارد شد، پیتر او را به اتاق نشیمن هدایت کرد و خودش بلافاصله رفت طرف آشپزخانه، کارهایی برای پذیرایی انجام داد و زود برگشت. خب دوست عزیز، چطوری؟ سرحالی؟ خوب شد اومدی، لطف کردی. دوستش هری هم گفت: ممنون پیتر. بیکار بودم، گفتم سری بهت بزنم. دلم واسه تنگ شده بود. خودت چطوری؟ خوبی؟ ای، بد نیستم، به لطف دوستان. دو دوست کنار شومینه نشسته بودند و در حال خوشوبش به هم لبخند می زدند و از دوستان مشترکشان یاد می کردند. ناگهان پیتر به هری گفت: راستی، پسرت چطوره؟ خوبه؟ کجاست؟ هری گفت: آره، خوبه، آوردمش به خودم. ای، کجاست؟ تو حیات شما. همونجا پسرتو رو دید و واشتادن با هم گپ زدن. پیتر با خوشحالی بلند شد، رفت از پشت پنجره به حیات نگاه کرد. هوا همچنان شفاف و روشن بود و سفیدی برفا برق می زد. پسرش را دید که با پسر هری مشغول گپ زدن و بازی کردن بودند. ناراحت شد. برگشت روی صندلی کنار دوستش نشست و رو به هری گفت: این پسر من جناب هری، کلش کاملا خالیه. پوک پوک. باور کن هری، اصلا هیچ فکری تو کلش نیست. بچه های همسن اون خیلی با فکرند و دائم به فکر درس هستن. اما اون، افسوس. نمیدونم وقتی بزرگ شد چه نوع زندگی در انتظارشه. ولی میدونم که زندگی سختی خواهد داشت. من دلم میخواست درس بخونه، دکتر بشه، اما حالا با این وضع درس خوندنش مطمئنم هیچی نمیشه. هیچی. همش مشغول بازی و کارهای بیهوده است. پیتر این را که گفت سرش را با افسوس تکان داد و خنده تلخی کرد. دوستش هری برای اینکه او را آرام کرده باشد یک دستش را آرام گذاشت روی زانوی دوستش و گفت: نمیدونم حرفت تا چه حد با واقعیت پسرت صدق میکنه پیتر، ولی هرچی باشه من مطمئنم که پسر تو از پسر من بیفکرتر نیست. اصلا فکر نمی کنم اینطور باشه. درسته این واقعیت خیلی غم انگیزه، البته اگه واقعا اینطور که میگی باشه، ولی بهت امیدواری بدم که من هیچ کس رو به اندازه پسر خودم بیفکرتر ندیدم. مطمئنم اون توی سراسر زندگیش هرگز ثروتمند و پولدار نمیشه. نه تنها پولدار نمیشه،